شماره 189 در تاریخ 5 خرداد 1361 مصادف با 2 شعبان 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به فقر بود که در اسلام روایاتی را که وارد شده است نسبت به فقر اینها رو دستبندی کردیم، گفتیم 3 دسته هستند. گروهی از اونها نکوهش میکنن فقر را، فقر مالی را. دسته دیگر هستند که اینها فقر را ستایش میکنن و اون دسته که نکوهش میکنن فقر مالی را، اونها باز 2 دسته هستند. 1 دسته اونها در ربط با مسائل انسانی مطرح میکنن و دسته در ربط با جهات معنوی انسان. در بحث های گذشته گفته شد این معنا که انسان در ربط با مسائل مادی بی تفاوت نیست روحش، انسان معمولی و متعارف در ربط با مسائل مادی این چنین است که روحش منفعل می شود و این انفعال هم به این نحو است که اون حالت تعادلی روح را برهم می زند، چه نسبت به کمبود مالی باشد یا بالابود مالی، هر دو. و اونگاه که حالت تعادلی روح به هم خورد، یعنی نیروی شهوت، نیروی غضب، چون این دو نیروست در ربط با مسائل مادی، اینجاست که نیروی عقلانی انسان اون کاربردی را که باید داشته باشد ندارد و به تعبیر دیگر او مغلوب می شود در ربط با این هیجان نیروی شهوت یا نیروی غضب. و از طرفی از نظر بعد معنوی هم این چنین است، انسانی که هنوز جهات معنوی در عمق جانش نفوذ نکرده است با یک کورانی که در درونش پیدا شود در ارتباط با نیروی حیوانیش، اونجاست که رشته معنویتش متزلزل می شود. لذا گفته شد اون روایاتی را که نسبت به نکوهش فقر مالی است اینها بیانگر این مرحله هست از فقر. به این معنا اونها میگویند انسان معمولی که هنوز ساخته نشده است از نظر عقلانیش، نیروی عقلانیش قوت و قدرت آنچنانی پیدا نکرده است که هضم کند این روابطی را که با جهات مادی پیدا می کند، به طوری که روی نیروهای حیوانیش این روابط اثر می گذارد که نتیجهش غلبه اون نیروها بر عقل اوست. اون انسانی که هنوز مسائل معنوی در جانش نفوذ نکرده است، اون انسان که یک رشته ضعیفی با معنویت دارد، اگر کمبود مالی پیدا کند، یعنی رابطه اش با جهات خارجی از خودش نسبت به امور دنیایی این چنین باشد که کمبود داشته باشد نسبت به مایحتاج زندگیش، این انسان این کمبود اثر روی روحش می‌گذارد و نتیجهش مسئله این است که جهات انسانی در درون او زیر پوشش جهات حیوانیش می رود و اون رشته معنویتش متزلزل می شود، به طوری که چه بسا ممکن است به مرز کفر کشیده شود. کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک از کمبود مالی این که بوده باشد کفر، یعنی رشته معنویت انسان را پاره کند. بنابراین اون روایات نظرش نسبت به یک چنین انسانی است، انسانی که گرایش به معنویت پیدا کرده در بعد معنویش، ابتداء گرایش است ولی هنوز در عمق جانش معنویت ریشه نکرده است. لذا آنچرا که در گذشته هم عرض کردم، بعضی میگویند کسانی که پیرو مکاتب مادی گرایی هستند، اینهایی که پیرو مکتب مادیتند، میگویند برای علت گرایش انسان به معنویت یکی از علتها رو فقر مالی میدانند، محرومیتهای مالی. درست اسلام عکسش رو میگوید، میگوید محرومیت مالی مانع گرایش است به معنویت. اونا میگن علت گرایش است، اسلام میگوید درست عکس، مانع گرایش است. کمبود مالی نمیگذارد انسان گرایش به معنویت داشته باشد، و اگر گرایش باشد در مرحله ابتدایی اون گرایش را قطع میکند، متزلزل میکند. خب پس بنابراین روایاتی که در نکوهش فقر مالی است نسبت به این مرحله از روح انسان است، این مرحله از فقر است، نظر اینجاست. اما اون روایاتی را که ستایش می کند از فقر، اون مرحله دوم است. یعنی اونگاه که انسان گرایش به معنویت پیدا کرد، از مرحله ابتدایی گذشت و معنویت در عمق جانش ریشه کرد، نفوذ کرد، اونجاست که نقش این فقر، فقر مالی بر روی روح درست عکس نقش فقر است در مرحله اولا. یعنی اینجا فقر سازنده می شود و در مرحله اولا جنبه تخریبی داشت. باز در گذشته عرض کردم مکتب الهی انسان را، انسانیتش را در بعد معنویش می بیند و هرچه ضربه بزند به این بعد معنوی او را نکوهش می کند. فقر در مرحله اولا نسبت به یک انسان ساخته نشده معمولی جنبه تخریبی دارد، لذا نکوهشش می کند. کاد الفقر ان یکون کفرا. ولی در مرحله دوم می بینیم نقش سازندگی دارد فقر، کمبود مالی، که در جلسه گذشته عرض کردم فقر یک شاخه ای از بلاست و دو چیز است که این اکسیر اعظم است، کیمیای حیات انسانی است، یکی بلا، دوم محبت و عشق است. و فقر یک شاخه ای از بلاست و این در مرحله دوم سازنده است برای انسان. مثال از کنم،
انسانی که هنوز شناوری را یاد نگرفته، اگر او را به دست امواج و طوفان دریا بسپارند، بلا فاصله غرق می شود. این طوفان، این امواج جنبه تخریبی دارد برای او، او را به هلاکت می رساند. اما اون انسانی که شناوری آموخته است، اون انسان این چنین نیست، بلکه او اگر در یک آبی که بدون موج باشد و آرام، حال شناوری ندارد، هرچه امواج قوی تر، این از نظر هنر شناوریش بهتر. لذا با اینکه مسئله آب است و شخص است و شناوری است، اما حالات این دو شخص با هم مختلف می شود. این یک شخص قبل از آنی که شناوری را بیاموزد، اگر در چنین موجی قرار می گرفت خطرناک بود، ولی بعد از آنی که شناوری آموخته است، نه خیر، بلکه این مفید است برای او، او را آزموده تر می کند در فن شناوریش. لذا روایاتی را که نکوهش می کند فقر را، در ربط با معنویت این است: انسان معمولی که تازه گرایشی به معنویت پیدا کرده، در یک مرحله ابتدایی این مضر است، جنبه تخریبی دارد، کمبود مالی، بلا و مصیبت برای او جنبه تخریبی دارد، سازنده نیست. اما بعد از آنی که این چراغ هدایت عقلش روشن شده است، دلش، قلبش بستگی کامل پیدا کرده است با معنویت، اینجاست که بلا، مصیبت که یک شاخه او فقر است، این نقش سازندگی برای روح او دارد در همون بعد معنویش. لذا این روایاتی را که در مدح فقر بود از پیغمبر اکرم داشت که سؤال شد از پیغمبر از فقر، سئل عن الفقر فقال خزانه من خزائن الله، گنجینه ایست از گنجینه های الهی، و سئل عنه ثانیا، در مرحله دوم سؤال شد، یعنی دو مرتبه سؤال کردن، فقال کرامت من الله، کرامتی است فقر از ناحیه خدا، فقر مالی، کمبود مالی، و سئل عنه ثالثا، مرتبه سوم سؤال شد، فقال شیء لا یعطیه الا نبی مرسلا، فقر چیزیست که عطا نمی شود مگر به پیامبری که مرسل باشد، او مؤمنا کریما علی الله تعالی، یا مؤمنی که در نزد خداوند بزرگوار باشد. دقت کنید، این فقر از ناحیه خدا به هر کس داده نمی شود، به اون کس عنایت می شود که در ربط با معنویت، معنویت در جان او نفوذ کرده باشد. یعنی از مرحله اولا گذشته باشد، در مرحله دوم باشد، اونجاست که برای او سازندگی دارد. یا در روایت دیگر که داشت، صحبت المؤمن من الدنیا الفقر، ارمغان مؤمن از دنیا فقر است. دوستان دقت کنن، در اینجا مؤمن به کار رفته است، مسلم ندارد. اگر ما توجه کنیم به آیات شریفه قرآن، فرق بین مسلم و مؤمن را می‌گذارد. دارد و قالت الاعراب آمنا، آمدند افرادی که بادیه نشین بودند، گفتند به این که ما ایمان آوردیم. خطاب شد به پیغمبر، قول لن تؤمنو، پیغمبر بگو به اینها شما ایمان نیاوردید، بل قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردی. پس فرق بین ایمان و اسلام است. چرا؟ این که دارد ولیکن قولو اسلمنا، جهتشو خود خدا بیان می فرماید، ولما یدخل الایمان فی قلوبه، برای این که ایمان داخل در دلهای اینها نشده، یعنی ریشه پیدا در دل نکرده است، نفوذ در جان شما ایمان نکرده است. اونگاه که ریشه کرد، گرایش به معنویت، گرایش جنبه ابتدایی است. ایمان اون مرحله دوم است، اونگاه است که این شجره طیبه در دل انسان ریشه کند، نفوذ کند. در روایت داشت که شیئون فقر شیئیست که لا یعطی الا نبیین مرسلا او مؤمنن کریمن علالله. اون انسانی که معنویت در دلش نفوذ کرده، تازه بزرگوار اندالله باشد. در روایت دوم داشت تحفت المؤمن من الدنیا الفقر، ارمغان مؤمن از دنیا فقر است. و بالاخره این که پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فخری، فقر یعنی همون کمبود مالی، در این بعد مادی حساب کنید فقر را، الفقر و فخری، فقر افتخار من است. چرا؟ جهت این است که این عنایتی است از ناحیه خداوند و کشف می شود به این که این انسان از مرحله اول از نظر گرایش به معنویت عبور کرده، در مرحله دوم قرار گرفته است. این امواج برای من فخر است. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت می‌فرماید المصائب منح من الله والفقر مخزون عند الله. مصیبت ها عطاهایی است که از ناحیه خداوند است. فقر و کمبود مالی این گنجینه است در نزد خداوند. مصیبت ها نسبت به یک انسانی که در بعد معنوی استوار شده، او را ورزیده تر می کند، نیرومند می کند. مثل امواج دریا برای یک شناور قابل، او رو ورزیدش میکنه، نیرومندترش میکنه. فقر که یکی از شاخه های مصیبت هاست، یک شاخه است، یک شاخه از بلاست، برای مؤمن اون کسی که استوار است در بعد معنویش او را ورزیده تر می کند، نیرومند تر می کند، نقش سازنده پیدا می کند نسبت به او. اون وقت تعبیرات مختلف است. گفته می شود این خودش لطفی است از الطاف الهی که از روایات به دست میاد، این لطف خفی است. اونهایی را که از نظر ایمانی قوی هستند برخوردشون با مصائب این چنین است، نقش سازنده دارد برای اونها، ورزیده می کند اونها را، توجهشان را به معنویت بیشتر می کند. گفته می شود این لطف لطفیست خفی. اهل معرفت مصائب را با دید خودشان می نگرند چون در مرحله دومه. همین مصیبت ها اگر با دیدی بهش نظر شود که انسان در مرحله اولا باشد، بسیار زشت به نظر می آید. ولی اگر در مرحله دوم باشد به نظر زیبا میاد. لذا اهل معرفت تمام بلاها را با جان و دل استقبال می کنند. میگن همش الطاف الهی است. قول اون عارف میگوید اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. در این قالب میریزه، میگوید این کمال لطف اوست به من. روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد کلمنی ربی، پروردگار من با من سخن گفت. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله،
صلی الله
علیه
و محمد، محمد
اذا احببت عبدا، خطاب به من کرد، نام مرا برد، فرمود آنگاه که دوست بدارم بنده ای را، اجعل له ثلاثه، سه چیز براش قرار میدم. اجعل له ثلاثه اشیاء، قلبه حزینا، دلش را اندوهگین میکنم، و بدنه سقیما، پیکرش را بیمار میکنم، و یده خالیه من حطام دنیا، دستش را از امور مالی دنیا خالی میکنم. اگر دوستش بدارم. چرا؟ حالا بعد عرض میکنم به مقداری که در بحث ما میگنجد. در این روایتی است دارد حضرت موسی وقتی که مناجات میکرد با خداوند، عرض کرد الهی من احباؤک، پروردگارا بارلاها دوستان تو کیانم، من احباؤک من خلقک حتی احبهم لأجلک، کیا؟ تا من اونا رو هم دوست بدارم برای خاطر تو. فقال کل فقیر، نشانه بزرگ. بنابراین تا اینجا بحثم رو خلاصه کنم، جمع بین روایات، اون دسته‌ای که نکوهش میکنه در اون مرحله است، اونهایی که ستایش میکند در این مرحله است. خب در جلسه گذشته این جهت رو عرض کردم، این که تعادل درونی بین قوای حیوانی باشد که این سکوی پرتاب به سوی معنویت نسبت به انسان است. آیا این در تمام سیر است؟ عرض کردم این چنین نیست. بعد از آنی که بستگی قوی شد دیگر این پایگاه به درد نمی خورد، این یک پل عبوری است برای انسان. تعادل قوا در درون در جلسه گذشته عرض کردم. مطلب دیگر و آن این است، آیا راه برای صعود در بعد معنویش انسان، این منحصر است به این که در ابتدا گرایشش به معنویت این برای تعادل قوا در درونش، این باید ربطش با بیرونش این چنین باشد که کمبود مالی نداشته باشد، و الا اگر کمبود مالی داشته باشد این در مرحله اولا با شکست روبرو میشه، در نتیجه کسی که کمبود مالی دارد این نمیتواند صعود کند به سوی معنویت. آیا این است؟ نخیر. بس در غلبه بود نسبت به انسانهای معمولی. اینطور نیست که ابتدا باید یک حالت تعادلی انسان روحش داشته باشد در ربط با جهات مادی تا بتواند در بعد معنویش این پیشروی کند. نخیر. گرایشات معنوی که امر درونی است اینها هست. بس در تزلزل و قطع این گرایشات بود گفتیم اگر این روابط یه روابطی معتدلانه نباشد این اثر میگذاره، اما روی همه انسان ها نخیر، اینطور نیست. بلکه انسان هایی هستند که اینها از نظر درونی اون جذبه ها و چشش های معنوی اونها را به سوی خود هدایت می کنند و اینها هم متوجه می شوند وقتی توجه پیدا کردند، چون روحشان آلوده به زشتی ها نیست. به یک معنا اینها در ربط با شهوت و غضب به طور گسترده عمل نکردند که نیروی شهوت و غضب در درون آنها به نحوی نیرومند باشد و نیروی عقلشان ضعیف باشد. اینها یک نسیمی که نسیم معنوی است به مشام جان اینها برسد، اینها یک بستگی کامل پیدا می کنند به معنویت، با اینکه از نظر مالی در فقر مالی هم به سر می برند. عمده بحث نیروهای درونی است. اگر اون تعادل به هم بخورد به این نه که شهوت و غضب حاکم بشن بر عقل، اونجاست مسائل مادی اینها گفتیم در ربط با این دو نیرو در درون انسان کار میکنند. اگر این دو نیرو را انسان نیرومند نکرده باشند، یعنی دستش آلوده به جنایات در ربط با شهوت نباشد، در ربط با غضب نباشد، وقتی این اون کشش درونیش به سوی معنویت زنده شود، با چند تذکری که مردان الهی به اونها میدهند، اینها در هر شرایطی از نظر اقتصادی باشند، چون زمینه روح آلوده نیست، اینجا جذب می شوند و زود ریشه می کند در دل آنها. اون چرا که در گذشته گفتیم نسبت به معمول متعارف انسانها بود. اما انسانهایی هم داری که اینها آلودگی از نظر شهوت و غضب ندارند. لذا نگاه کنید از نظر تاریخی، گرچه نمیخوام بحث تاریخی کنم، ما میبینیم افرادی بودن از نظر مالی تهی‌دست بودن، وقتی که اینها مسائل معنوی به اونها گفته شد چنون جذب مسائل معنوی شدند، عمیقا در دل اونها ریشه کند که کنه او اینها اون مرحله اولا رو نداشتند. ابوذر غفاری رو نگاه کنید، یک بیابانی است، چی دارد از نظر دنیایی؟ کمبود مالی دارد. وقتی که اون نسیم رحمت از زبان پیغمبر اکرم میوزد، روحش را زنده می کند، چنون جهد می شود در همون جلسه. ترما هست یا ترما هست به ذهن من در تاریخ از اصحاب علی علیه السلام است که مثلا این یه شتربانی است. وقتی در مقابل معاویه قرار می گیره سؤال می کند، چنون از مولایش تعریف می کند و معاویه را می کوبد. بعد در آخر سر معاویه مسائل مادی رو مطرح میکنه، میداند به این که شتربانیستی. بهش میگه به این که این مقدار از این درهم و دینارها طلا و نقره به تو بدم میگیری از من یا نه؟ نمیگه نه، میگه بله، منی که میخواهم جان تو را بگیرم چگونه مالت را نگیرم؟ یا اون زنید که میاد با پیش معاویه اون طور صحبت میکنه با او که نمیخوام جنبه های تاریخشو بگم، از نظر روحیش، گرایشش به معنویت، ریشه معنویت در دل او، وقتی که به او مال میده میگیره ازش. معاویه میگه به این که اگر علی بود به تو این انبار رو نمیداد. در جواب میگه بله نمیداد، حقم با او بود، مال کیو به من بده؟ این تو هستی که میدی، توی دست هست که امراس رو میکنه به امراس. معاویه میگه نگاه کن، به این تعبیر میخواستی سرزنش کنه امراس رو که ببین کسانی که طرفدار علی هستن چگونه هستن با او. امراس میگه بله، اون کمالاتی که علی داشت اگر تو هم داشتی ما همجور بودیم. دارد این زن میاد بیرون، تمام این انوار رو بین فقرا تقسیم کن. نه اینطور نیست محله. تعادل درون از نظر قوا گفتیم فقط جنبه مقدمی دارد. اگر کسی این مقدمه را طی کرده باشد، به این معنا که این شهوت و غضب را به طور گسترده عمل نکرده باشد، این نه، مرحله اولا رو سریع این رد شده. و اما این که گفته شد نقش فقر مالی در مرحله دوم بر روی روح در بعد معنویش و انسانی سازنده است، قهرن سوال میشه چگونه سازنده است؟ سازندگیش نسبت به کلیه مسائل عرض میکنم که اینها الطاف الهی هستند. جهت این است، انسانی که رو به سوی خدا و خداوند دید جدن طالب اوست، برای این که این به حد کمال وجودیش برسد، که حد کمال وجودی انسان توحید در جمیع ابعاد است. توحید در جمیع ابعادش، شقوقش، و خداوند از او بیابد که این در ربط با مصائب متزلزل نمی شود، اونجاست او را مبتلا می کند. چرا؟ چون از هر جایی این سرخوردگی پیدا کند رو به سوی او میکنم. یعنی همون توحید نزدیک میشم. بلاها این چنین است که موجب میشود تمام دریچه هایی که در دل انسان هست به سوی غیر خدا بسته شود و همون دریچه‌ای که به سوی خداست بازتر شود. در یه روایت یه شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، عرض کردش به این که آقا یک راهی برای شناسایی خدا به من بیاموزید، چون جدال کنندگان با من زیاد جدال میکنن، سر به سرم میذارن. حضرت بهش فرمود آیا تو تا به حال کشتی سوار شده ای؟ از که بله. آیا اتفاق افتاده است که این کشتی بشکند؟ و به حسب ظاهر هیچ نجات دهندهی برای شما نباشند. در وسط درج بله شده. حضرت بهش فرمود بگو ببینم در اون موقع آیا دل تو متوجه کسی می شود که او به فریاد تو برسد و تو را نجات دهد؟ بالاخره یه نقطه امیدی باز در دلت هست سوسو می زنه که یه موجودی باشه. گفت بله. حضرت فرمود همون خداست. تمام دریچه هایی که به سوی غیر اوست بسته شده. یه دریچه باز بود. نقش بلا بر روی روح مؤمن این است. او را به کمال توحید می رساند. این جمله ای را که در مناجات شعبانی است دوستان بخوانید، ماه شعبان است. این مناجات سازنده است. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. پروردگارا الها عنایت کن، لطف کن به من. چیو؟ کمال انقطاع به سوی تو. یعنی لطف کن تمام این دریچه هایی که در دل من است و به سوی غیر تو باز است بسته شود. این راه باش، فقط راه به سوی تو باشد. خب چگونه خداوند عنایت کند کمال انقطاع را به سوی او؟ الطاف خفیگش میاد. اینجاست که اولیاش مبتلا به بلا میشوند که هرچه لطفش بیش بلاش بیشتر نسبت به اون. انشاءالله شاید در بحث آتی یه مقدار عرض کنم مراتب را که مرتبه دارن. بس هست. امشب شب تولد امام حسین صلوات الله علیه هست که او ظاهرن در این معنا یک درخشندگی خاص دارد. حسین علیه السلام از موجوداتی است که بلاها و مصیبت‌های زیاد خدا به او عنایت کرد تا به جایی رسید که حسین علیه السلام شد الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. روایت از پیغمبر اکرم است ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. لذا در ابعاد گوناگون مصائب و بلاها شاید ما در بین انبیا غیر پیغمبر اکرم ما نظیر حسین علیه السلام نداریم که اینطور مبتلای به بلا باشد. اما در تمام حالات باز می گفت خدا. وقتی علی اشبرش به میدان می رود می گه خدا. اللهم اشهد علی ها الا القا. علی اصغر روی دست می گیرد. تیر می خورد. اون طفل 6 ماهه رو دست پدر با اونها هاونون علیه ما نظر بیه فانهو به این الله چیزی نیست اینا که چرا؟ چون در مرآ و منظر خداست. خودش وقتی میاد پایین از روی اسب صورتش میاد رو خاک، الهی رزن به قضایش و تسلیم کمال انقطاع الله است. بس است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.